أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از صاحب فصول حکایت شده که در تجری قائل به تفصیل شده و عن الفصول التفصیل فی قبح تجری، به این نحو که اگر تجری کرد و نتیجه تجریش ترک حرامی شد، این تجری یا مطلقا قبح ندارد یا در بعض از موارد. و بعد هم فرموده، بعد از آنی که یه سری حرفا رو داره، ثم قال در ذیل کلامش که تجری در مکروهات اختلاف پیدا می کند. اگر تجری کرد و بعد معلوم شد که مکروهی ترک شده، این مکروه اگر کراهت شدیده بوده در قبح تجری اثر میگذارد، اگر کراهتش ضعیفه بوده به قدر خودش اثر میگذارد. و حاصل کلامیشون اینه که قبح تجری یختلف و بالوجوه ول اعتبار. این حاصل حرف صاحب فصوله. این کلام صاحب فصول تمام نیست، فرمایششون تمام نیست و دو تا اشکال بشه هست، همون جوری که شیخ رضوان الله تعالی علیه هم فرموده است. دو تا اشکال داره که شیخ هم بیان کرده. اشکال اول این که قبح تجری ذاتیست، برای اینکه یا عقل درک می کند که خودش قبیحه و یا درک می کند کاشف از جرأت متجریست و ظلم علی المولا. قبح تجری ذاتیست، اما لدرک العقل قبحه و اما لدرک العقل کشفهی از جرأت بر مولا، و جرأت بر مولا ظلم است و ظلم قبحش ذاتیه، قابل تغییر نیست. مثل ظلم، ظلم تا هست قبیحه، اگر یه جا میبینید قبیح نیست، عناوین او را از عنوان ظلم بیرون میبرد. اگر سبی یتیمی را تنبیه میکند، این تنبیه عدله، نه اینکه ظلمه و به خاطر تنبیه حسنون. ظلم قبحش ذاتیست و هیچگاه حسن نمی شود. اگر یه جایی خیال می کنید ظلم است و حسن شده، اشتباه در موضوعه، نه خیر، عنوان عوض شده، سار عدلن فسار حسنا. قبح تجری هم شیخ می فرماد اینجوریست، یا عقل درک می کند تجری قبیح است مستقلا، و یا درک می کند کاشف از جرأت عبد بر مولاست و هو ظلم قبیح. وقتی قبح ذاتی شد دیگه قابل تغییر به وجوه اعتبارات نیست. این اشکال اول شیخ داره در رسائل. اشکال دوم این که اگر قبول هم کنیم که قبح تجری ذاتی نیست و اقتضاء قبح دارد، اگر قبول کنیم تجری قبحش ذاتی نیست، لکن فیه اقتضاء القبح، لکن این اقتضاء قبح وقتی از بین می رود که عنوان محسنی در کنارش بیاد، عنوانی که حسن میاره در کنارش بیاد، یه عنوان حسنی بیاد. و بما این که اون واجب واقعی که اون حرام واقعی که ترک شده در مسئله تجری، اون حرام واقعی که اطاعت شده در مسئله تجری که منجر شده است به ترک حرام، یه کسی را یقین کرد دشمن مولاست، نکشتش، بعد معلوم شد چی بوده؟ ابن مولا بوده است. اون ترک حرام واقعی که لازمه تجریه در بعض از مواقع اون مورد التفات نبوده. این آدم یقین کرد هاذا عدو المولا تجرا ولم یقتل، بعد این کشف کی بوده؟ ابن المولا. ابن مولا بودن مورد التفات او نبوده، مورد توجه او نبوده. وقتی مورد توجهش نباشد، عناوین و حسن و قبهشون دائر مدار توجه است. عناوین و حسن و قبهشون دائر مدار توجه است و التفات. اگر عنوان حسنی را من ملتفت باشم حسن میارد، عنوان قبیح را من ملتفت باشم قبح میاره، و الا حسن و قبح نمیارد. فکیفه اون عنوان اینجا تأثیر میکند. پس اشکال دوم اینه، اگر قبول کنیم قبح تجری اقتضایی نذاتی، قابل لتغییر با پیدایش وجوه حسن، اگر این را قبول کنیم، لکن وجوه حسنه و وجوه قبیحه وقتی تأثیر می کنن که مورد التفات و توجه باشن، و در تجری که منجر شده به ترک حرام، تجرا فی ترک قتل عدو ثم من کشف انه کی؟ ابن المولا. این کونه او ابن المولا، این ترک حرام مورد التفاتش چی؟ نبوده. وقتی مورد التفات نبوده چجور میتونه قبح را از بین ببرد؟ اصلا حسنی پیدا نکرده تا قبح را از بین ببرد. به پا خواستن جلو افراد وقتی تعظیم است و حسن که به عنوان احترام باشد، ولا نه پا شده پاش درد اومده، اون آقا رسیده اینم پاش درد اومده، از کار به اون آقا هم نداره، پاش درد اومده پا شده وایساده است، نمیتونیم بگیم هازا تعظیمون و موجبون لحسن قیام. عناوین محسنه و مقبهه حسن و قبهشون منوط به التفات و توجهه. با عدم التفات و توجه حسن و قبحی محقق نمی شود. و این ترک حرامی که همراه تجری آمده مورد التفاتش چی؟ مورد التفاتش نبوده. ترک مکروه مورد التفاتش نبوده. فکیف یکون محسنا و رافعا لقبح تجری. بنابراین حرف صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه درست نی، دو تا اشکال دارد، هم مبناهن اشکال دارد و هم بناهن. اشکال اول این که قبح تجری ذاتیست، قابل تغییر به وجوه اعتبار نیست. اشکال دوم بر فرض قابل تغییر باشد، اون عنوان حسن در اینجا نمیتونه حسن بیارد، لعدم کونهی موردن للکی؟ لعدم کونهی موردن لل التفات. یعنی چه؟ نمیفهمم، این خیلی عربی شد، فارسی بگو تا من بفهمم. یعنی چه حکمید با التفات؟ التفات که نباشه حکم نمیتونه بیاد که، میگم التفات نباشه حکم نمیتونه بیاد که، حکم دار مدار التفاته. وقتی من ملتفت نیستم چجور حکم درباره من هست تا بگیم مصلحت دارد یا مفسده دارد؟ ذاتی من از حکم خودش اعتبار است، مصلحت مفسدش ذاتیشه. هیچ عناوین، ببین این اصل کلیست، عناوین محسنه و مقبعه باید مورد التفات باشن، این مورد التفات نمیشه، اصغب نمیاره. من پا شدم پام درد اومده که نمیتونی شما بگی خیلی خوب تو احترام کردی، بیا ازاهوییتون به تحییه فحیو به احسن من آورو دعا به مثلا، بیا حالا جواب احترامتو بگیر، اون وقت من باید یه سلامی گرم و نرمی بهش بکنم که جلو با من پا شده سراپا، نه، چون مورد التفاتش نبوده، او پا شده برای غرض دیگر. توجه کن، رد بشیم، رد بشیم، بشه تجری سر جاش، از اونم سر، او اصلا میدونم، یعنی باری کلا که نکشتی، باری کلا که نکشتی، نمرت 20 که نکشتی. میگم اینجا مثال شما، میگم یقین که اصحاب کو مثال میگی نگاه نکردی رسال رو به من مخواه یاد بدی بفرمایی تو نگاه نکردی. من عرض میکنم یقین کرد انازا عدوون ولم یقتله ثم من کشف انه نبی مرسل. این مثال یک صاحب اصول زده دیگه، یقین کرد عدوون یجب و قتله، مخالفت کرد گفت نمی کشیم بذار این دشمنم بره کارش نداری. ثم من کشف انه نبی مرسل من اول العزم، از انبیاء اول العزم هم بوده، برای این نکشتنش نمره دارد؟ تموم شد. چرا ندارد؟ چرا ندارد؟ صبر کن. چرا ندارد؟ چون مورد التفات نبوده. این عیناً مثل اونه که شما را بخوان در غذا خوردن امتحان کنن، دست و پاتو ببندن، دور از سفره هم نگهت دارن، شما غذا نخوری، بعد بگی نمره من 20 که خوب تونستم غذا چی نخورم. به قول شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه قدس الله روحه میفرما تقوا اینه که آدم تو زمین لغزنده نلغزد. بله بنده و جناب عالی، بله اینجا مشروب نمیخوریم، خیلی مهم نیست، گیرمون نمیاد، برای آبرومون میترسیم نمیخوریم، البته اینم لطف خداست که آبرومونه، اما گناهای نیگه که اگه توان داشتیم نکردیم اون خیلی مهمه. بله ما ها متقی بودنمون خیلی در اینجور مسائل ارزش ندارد. اگر متقی بودین در یه سری از مسائل دیگر ارزش داره. زن رد بشیم، خیلی چیزا حل نشده. بله خب بشه. چی انجام گرفت؟ وظیفه چی انجام؟ نه ثواب میخواد ببره؟ خب گناه نمیدن در اینکه او دفع کافی بود، اون یک غیر آدم میرفت. صبر کن. اگر یه گرگی رفت، اگر یه گرگی رفت قشنگ یه قبری رو کن مرده مسلمون رو گذاشت تو قبر، ما دوباره باید باشیم درش بیاریم؟ اون دفع به معنا، توجه کنید، اون دفع به معنای مصدری مورد تکلیف نیست. دفع به معنا چی مورد تکلیفه؟ اسم مصدری. این مرده باید چال بشه. حالا چه شما باشی احترام کنی که لازم است برای میت مؤمن، بلند بگو لا اله الا الله، بردی چالش کردی، خیلی خوب. نه شما گذاشتید که تو سند دفنش کنن، از قضا یک حیوان خوبی آمد این رو ورداشت محترمانه برد تو بیابون یه قبر قشنگی کرد تو قبرستان مسلمین، اینا زیر خاکش کرد. حالا شما باید دوباره درش بیارید تا چی محقق بشه؟ دفن. در دفن دفن مصدری واجب نی، دفن به معنا اسم مصدری واجب، اسم مصدری محقق شده. توجه بفرمایید. ولا یخفا علیکم، ولا یخفا علیکم که قصد و اراده جزء اموری است که قابل تعلق تکلیفه. ولا یخفا ان القصد والاراده من الامور التي يقبل التكليف، قابل لتعلق التكليف، قابل که تکلیفش تعلق بگیرن. چرا؟ برای این که اراده اختیاری است، لکونها اختیاریه، و در متعلق تکلیف ما بیش از اختیار نمیخوایم. اراده و نیت قابل تعلق تکلیف است. برای اینکه اراده اختیاری است و ما در باب متعلق تکلیف بیش از اختیار نمیخوایم. و اختیاریتش به این است، اختیاریت اراده به اینه که مبادی او در اختیارش است. و اختیاریت الاراده به اختیاریت المبادی، مبادیش در اختیارش است. میتواند تصور نکند این کار را، اصلا فکرشو ببره جای دیگه. یه سری چیزاست که آدم فکرشو نکند به ذهنش چی نمیاد. میتونه بعد از تصور تصدیق به فائده نکند. بعد از تصور در مقام کسر و انکسار فائده رو تصدیق نکنه، میبینه عذاب داره، کتک داره، احتمال عذاب داره، تصدیق به فائده نکند. یه سریش گفتم یه سری از خطورها، تصورها در اختیار انسان است. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، به قول شهید مطهری میگه بزن به قلبت، البته یه مرحلش اینه بزن به چشم. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. شهید مطهری میگه بالاتر اینه که نه، بزنی به خود دل تا خود دل آزاد بشه. به هر حال یه سری از تصورا قابل کنترله، یه سری بله هشوم شب نشستی هی فکر کنی کی چقدر پول داره، کی چقدر وسیله زندگیش اینجوریه، پس منم باید اینجوری بشم، خونم باید، خب بعد دنبالش راه میفتی دیگه، کی ریاستش اینجوریه دنبالش، نه میری دنبال مطالعه، اصلا این فکرا رو نمی کنی تا گرفتار معصیت بشی. یه سری از تصورها در اختیار آدمه، یه سریشو من قبول دارم در اختیار آدم چی نیست. داره میره تو خیابون گلابی میبینه، خب تصور گلابی به ذهنش چی میاد، به میبینه تصور به تو ذهنش چی میاد. من نگفتم کلن، من عرض کردم لأن غیر واحد من التصور فی اختیاره، میتونه نکنه، تصور نکنه، این یه جهت. بعد تصدیق به فایده در اختیارشه، بعد از آنی که قانون هست، تکلیف و ثواب و عقاب هست، تصدیق به فایده در چیه؟ در اختیارشه. خب وقتی تصور در غیر موارد در اختیارش است، تصدیق به فایده در اختیارشه، جزم در اختیارشه، میتونه نیت جزمی نکند، جزم در اختیارشه که پانش را بیفتد، یکفی در تعلق تکلیف. دقت میفرمایید، اشاره میخوام بکنم به حرف صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه، لا یخفا، تکرار میکنم، لا یخفا اراده و نیت از امور قابله لتعلق تکلیف است. برای این که اختیاری است و اختیاری بودن به اختیاریت مبادیه، اختیاری بودن به اختیاریت مبادیه، برای این که تصور در غیر واحد اختیاری است، تصدیق به فایده در تمام موارد اختیاری است، تصدیق به فایده در تمام موارد اختیاری است، جزم اختیاریه، جزم هم اختیاری آدم است، بعد از آنی که اختیاری قابل تعلق تکلیفه. و در باب و در شرط تکلیف، و در شرط تکلیف لا یلزم الاختیاریه به ازید من هذا المعنا، در شرط تکلیف اختیاریت به زیادتر از این لازم نی. و اما الاختیاریه به سبق اراده، و اما اختیاریت به سبق اراده، بگی نه در متعلق تکلیف باید اختیاری باشد، یعنی هر کاری باید خودش مسبوق به کی باشد؟ به اراده. و عمل اختیاریه به سبق اراده، بگی شرط است اختیاری باشد، یعنی قبل از او یک چی باشد؟ یک اراده. و علیه فل اراده غیر اختیاریه، بنابراین اراده اختیاری نیست، چون اراده اگر بخواد یه اراده دیگه بهش تعلق بگیرد یلزمو کی؟ تسلسل. این تمام نی، اما اختیاریت به معنا سبق اراده، بگی یلزم و در تکالیف اختیاری باشد متعلق، یعنی چه اختیاری باشد؟ یعنی مسبوق به اراده. و علا هازا اراده اختیاری نیست، برای اینکه سبق به اراده، خود اراده سبق به اراده ندارد، و الا یلزم و کی؟ یلزم و تسلسل، پس تکلیف نمیشد بهش تعلق بگیرد. این نخیر، تمام نی، درست نی، این معنا شرط نیست. چرا؟ برای این که اولا حاکم در باب شرطیت اختیار کیه؟ کی میگه در متعلق تکلیف باید اختیار باشد؟ حاکم به شرطیت اختیار در متعلق تکلیف لیس الا کی؟ الا عقل، حاکم عقل دیگه، عقل میگه تکلیف مال و اتاق درستی، تکلیف باید اختیاری باشه، حاکم عقله. سراغ عقل که میریم میگه همینقدر که میتونی بکنی میتونی نکنی در صحت تکلیف چجوره؟ کافی. عقل یحکم به کفایت الاختیار به معنا امکان الاتیان و عدم و امکان عدم الاتیان، عقل میگه همینقدر که بتونی بیاری بتونی نیاری کافی. پس اشکال اول اینه، دقت کنید، حاکم به شرطیت اختیار کیه؟ عقله. و عقل در شرطیت بیش از امکان الاتیان و امکان و عدم الاتیان را لازم نداره. ولی اختیار به ذالک المعنا الذی وقع فی غیر و موقع من مورد من الکفایه، اختیار به این معنا که در چند جای از کفایه اومده گفته این شرط است، اختیار به معنا سبقه به اراده که در غیر واحدی از جای کفایه اومده گفته شرط تکلیف اینه، این اختیار یه اصطلاح خاص است و ظاهرن اصطلاح فلاسفه است. اختیار به این معنای اصطلاح خاص است، ربطی به اونی ندارد که عقل درک می کند. این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است. ای قلم نه، چون قلم میشکند، اصلا سنم نخواستم بگم، برای که اسم بت نخواستم بیارم، مضافه میگه قلم میخواستم بگم نمیشکند. این که دقت کنی، این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است ای قلم، هیچ احتیاجی نی قلم بشکند. در باب تعلق تکلیف بیش از این نمیخوایم که امکان اتیان و امکان عدم چی اتیان. این اشکال اول. اشکال دوم، سلمنا که در تکلیف شرط سبق به اراده. سلمنا شرط سبق به اراده، خیلی خوب. ما میگیم اراده قابل تعلق تکلیفه، برای اینکه وقتی میخواد اراده کند اراده میکند که اراده کند، اراده ان یورید. اراده دوم شد اختیاری یا نشد؟ اراده میکند اراده کند. اراده دوم شد چی؟ شد اختیاری. دیگه تسلسلش کجا؟ دیگه اراده قبلی نمیخوام. ایشون میفرماد اراده نمیشود، دقت کنید، اراده نمیشود متعلق تکلیف باشد. اراده نمیشه متعلق تکلیف. چرا نمیشه متعلق تکلیف باشه؟ برای اینکه باید اختیاری باشه. میپرسیم اختیاری یعنی چی؟ میگه یعنی سبق به اراده. اگه بخوای اراده رو تکلیف بهش بزنی یه اراده دیگه باید به او بخورد، یلزمو کی؟ تسلسل. میگیم تسلسلی لازم نمیاد، اراده متعلق تکلیف قرار میگیرد، یه اراده دیگر به اون اراده تعلق میگیره. اراده میکنم اراده کنم، نیت میکنم نیت کنم، بعدم چه میکنم؟ نیت میکنم. گوش بدید، آخه اینجا جا گوشه. اینا حرفایی است که ما از مرحوم آیت الله رضوان الله تعالی علیه عبدالجواد جواد عاملی داریم. اون وقتا کفایه میخوندیم ما این حرفا رو داشتیم. توجه بفرمایید، تسلسلی لازم نمیاد، اراده میکنم اراده کنم، اراده متعلق تکلیفه، اراده میکنم اراده کنم، وقتی اراده کردم اراده کنم، این اراده دومی میشه چی؟ چه الزامی داریم که اون اراده هم یه اراده دیگه بهش بخوره تا تسلسل لازم بیاد؟ اجازه بفرمایید من حرفم تمام بشه، شما بذاری زبوناتون نشکنه، صاحب کفایه قلم شکسته است رضوان الله تعالی علیه، شما قلم توی وقت نشکنه. من عرض میکنم بر فرض قبول دا کنیم که در تکلیف شرط است اختیاریت به معنا کی؟ سبق اراده. میگیم تسلسل لازم نمیاد. ال اراده تو قابلون لتعلق تکلیف. چرا قابلون؟ چون قابلون لتعلق الاراده، اراده میکنم اراده را، تموم شد دیگه. قابلون لتعلق تکلیف و اراده قابلون لتعلق الاراده، یه اراده به اراده میخورد. شما میگی اگه یه اراده به اراده بخورد یا لازم میاد چی؟ میگم اون اراده قبلی که نمیخواد متعلق تکلیف باشد، این اراده گفته آقا اراده قتل مسلم حرام است، اراده تو قتل المسلم محرم. شما میگی نمیتونه بگه حرامون، نمیتونه بگه اراده قتل مسلم چجوره حرام. چرا نمیتونه؟ برای اینکه اراده سبق اراده نداره. میگیم بله این قابل سبق اراده است، اختیارش بین اراده میکنه اراده کند، وقتی اراده کرد اراده کند، این ارادهش میشه چی؟ میشه محرم. برهان عقلیه. شما اگه صاحب کفایه، شما به عنوان خودتی یا به عنوان صاحب کفایه؟ خودت بگو. بس هم دو تا سنخه اراده ان یورید، دو اراده است، اراده ان یورید، چون تکلیف به شلق گرفت. اون یکی که تکلیف نگرفته، اون یکی که تکلیف ندارد. میگم آقای عزیز گوش بده، آخر صاحب کفاره میگم میگم صاحب کفایه میگد یشترت و فی متعلق تکالیف اهل اختیار، یعنی چه اهل اختیار؟ سبق اراده. فعلا هازا اراده قابل تعلق تکلیف از این حیث نی، اختیاری نی، چون اگر بخواد اختیاری باشد لکی لتسلسله. من میگم کجاش لتسلسله؟ میگد اراده تو قتل المؤمن محرم، اراده متعلق تکلیف شد. این اراده هم اختیاریه، یعنی میتوند اراده کند اراده قتل مؤمن را. خیلی خوب زبد بشه. شما میگی با تسلسل نمیشد، من میگم تسلسل لازم نمیاد، نمیخوام جلوتر برم، یه اراده میارم که اراده متعلق تکلیف بشه. بگی منظور به اون کار ندارم. اختیار چی میگی؟ شما من، شما که آخه هر حرفی که من نمیتونم شما میزنی جواب بده. میگم صاحب کفایه اشکالش اینه، من که اشکال شما رو عرض نمی کنم. مبادیر کار نداره صاحب کفایه. خب میکشونه، خب بگو. خب این دعواست، شما میگی کفایه نمیگه، میگم اینو نمیگه. خب تموم شد، تموم شد. فلسفی چیه؟ اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. خب بی خود وارد شده صاحب کفای قدس الله روحه. خوب سب میکرد تو امام همدان جوابشو میداد. توجه کنید، بفرمایید. چرا؟ از باب تسلسل؟ خب تموم شد، من بحثم با کفایی است، تموم شد، دعوا خاتمه یافت. من بحثم با کفایی است، با شما که بحث نمی کنم که. اجازه بفرمایید من برسم. من که جواب اول دادم، من گفتم اختیاریت ال... اختیاری که شرط است در متعلق تکالیف معناش چیه؟ امکان قدرت، به قول شما باریکلا قدرت، نه عاشق قدرت، قدرت، قدرت بر اتیان و قدرت بر کی؟ بر عدم اتیان، همین مقدار. این یه جواب. جواب دوم، اگر قبول کنیم سبق اراده میخواد، صاحب کفایه میگه نمیشه لاستلزام هیچی. من اینو میگم، من کار ندارم حرفای شما رو، شما خیلی حرف ممکنه داشته باشید، رساله میخواید بنویسید در جبر و تفویض، من به شما کاری ندارم. من میگم این لا یلزم تسلسل را، برای اینکه اراده میکند که اراده کند، اراده دومی اختیاری شد، نه هم به او تعلق میگیرد. اجازه بفرمایید. این بنابراین این حرف تمام نیست. ثم اینی که صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه فرموده از باب الکلام یا جر الکلام، ثم اینی که صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه فرموده، میفرماد بله قصد و اراده اختیاری به این معنا نیست. قصد سبق اراده چی؟ ندارد. اختیاری به این معنا هم نیست. مبادیش هم اختیاری نیست، مبادیش هم اختیاری نیست، برای اینکه تصدیق به فایدهش و تصورش برمیگردد به کی؟ برمیگردد به خبس ذاتی. میگه خودش اختیاری نی، یعنی سبق اراده ندارد، خودش سبق اراده ندارد. مبادیش هم اختیاری نی، چون تصور و تصدیق به فایده و عزم و جزم و همه اینا برمیگردد به خبس باطن. خبس باطنش بوده این سلسله مقدمات را آورده و عذاب بر او مانعی ندارد. میگه درسته قصد و اراده اختیاری به معنا سبق اراده ندارد، ولا یلزم کی؟ تسلسل. اختیاری به معنا اینکه مبادیشم اختیاری باشه، یعنی مباد قدرت بر بود و نبود داشته باشد، اونم ندارد، برای اینکه اینا همه برمیگردد به خبس ذاتیش. آدم خوب اراده خوب میکنه، دعاشو به کی کنه؟ آدم خوب که اراده خوب میکنه دعاشو به کی کنه؟ به چی؟ به جنهاش. آدم بدم که چی میکنه؟ جن نه، جن با ذاتی نیست، جن عرضیه، به ذاتش دعا کند که ذاتش خوب بوده اراده خوب کرده. آدم بد هم که بد شده نفریناشو به کی کند؟ نفریناشو به ذاتش کند. میگد که توجه بفرمایید، نه خود قصد اختیاری است به معنا سبق اراده، نه مبادیش اختیاریه، چون این مبادی سرچشمه میگیرد از خبث ذاتی، از حسن ذاتی. حسن ذاتی و قوه ذاتی هم در اختیار او نیست، اما در این حال، اما در این حال عذاب بر او هم چجوره؟ درسته. چرا؟ میگه برای اینکه اذا وصل الامر الى ذاتی انقطع السؤال عن لما و بما. میگه وقتی رسید سوال مسئله به ذاتی رسید، دیگه سوال از لما و بما کنار میرد، چون ذاتی و شیئن لم یکن مغیرا. خوب حرف رو بفهمید، اشکالاش رو میدونید چی هست، چی میخواست از بگه. سبق و من حرف صاحب کفایه رو دارم میگم. میگه قصد اختیاری به معنا سبق به اراده نیست و الا لزمکی تسلسل. قصد اختیاری به معنا اختیاریت المبادی هم نیست، چون مبادی در اختیار اونی، مبادی مربوط به کیه؟ حسن ذاتیشه، و مبادی مربوط به کیه؟ قبح ذاتی. چون آدمی بده بوده چاره نداشته جز اینجور نیت کنه، اصلا نمیتونسته نیت کنه غیبت کردن را، غیبت نکردن را، چاره نداشته جز نیت کنه غیبت را. چون آدمی خوبی بوده چاره نداشته جز نیت کند خدمت به بندگان خدا را و سخن خیر را، میگه این چاره نداشته، ولی در این حال عذاب میشد و تکلیف بهش تعلق میگیره به اون اراده. چرا دیگه؟ میگه برای اینکه اذا وصل الامر الى الذاتی انقطع السؤال از لما و بما، باید چوبشو بخورد و انقطع السؤال از لما و بما. من تعجبم که صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه چی خواست از بفرمایید، چی گفته است و چرا وارد شده در این مباحث. آخه شیره که نمیشه سرمالید که. حالا یه فیلسوفی گفته اذا وصل الامر الى ذاتی، درسته مثلا اذا وصل الامر الى ذاتی انقطع السؤال از لما و بما، برای اینکه ذاتی و شیئن لم یکن. اون هفت در جای خودش درست، چه ربطی داره که بنده بیچاره رو خدا میبره جهنم پوست ما میکنه؟ میگه بله ذاتت بد بوده. میگم خود ذات بده منو کی آفریده؟ میگه من آفریدم. میگه خود ذات بده منو تو آفریدی، تو یه خدای بزرگ آفریدی چه کتکم میزنی؟ خب من که نمیتونستم تخلف کنم. شما میگید اذا وصل الامر الى ذاتی دیگه تخلف بردار نیست. خب وقتی تخلف بردانی، این عقوبت جز عقوبت بر امر غیر اختیاری، این عقوبت جز عقوبت بر امر غیر اختیاریه. بعدم اصلا یه اشکال دیگه هم به صاحب کفایه هست، اصلا انبیا اومدن چیکار کنن؟ سب کنین اجازه بفرمایید. انبیا اومدن عالم زر، عالم زر این حرفانی، خب بس من چیکارم؟ عالم زر تموم شده رفته. انبیا به من چرا منو میزنی برای عالم زر؟ چی؟ باشه اختیار بده. ایشون میگه اجباره، ایشون میگه اجباره، ایشون میگه اذا وصل الامر الى ذاتی دیگه چاره. اصلا انبیا اومدن چیکار کنن؟ انبیا اومدن چیکار کنن؟ خب ما خودمون ذاتمون کشش داشت میکشوندمون به چی؟ به خوبیا. ذات بدا هم کشش داشت میکشوند به کیا؟ به بدیا. میگه انبیا اومدن مصداقا رو معلوم کنن. هیچی، اصلا هیچ نباید دعا کرد به انبیا که ما رو هدایت کردن. نه انبیا مؤثرن، نه اولیا مؤثرن، نه علما مؤثرن، نه محیط مؤثره، نه مدرسه مؤثره، نه کتاب، هیچی. اصلا ولینذرو قومهم اذا رجعوا لعلهم یحذرون من فایده. گوش بده آخه، اونا آمدن چی کار کنن؟ متقین که نیامده بود که خودش میشد، جبر است ذاتش به طرف تقوا میکشون. چه دعایی میکند به پیغمبر؟ من دعا کنم به معلمم که، گوش بدین، من دعا کنم به معلمم که مرا به راه خوب برد. معلم منو به راه خوب برد یا ذات من؟ ذات من برده. گوش بده، نه محیط مؤثره بر حرف صاحب کفایه، نه معلم مؤثره بر حرف صاحب کفایه، نه تربیت مؤثره بر حرف صاحب کفایه، نه انبیا مؤثرن، نه اولیا. بله فقط انبیا اومدن، مثل اون کارهایی که برای آخونده زمان شاه گفته بودن اداره امور اموات. انبیا آمدن فقط گفتن این چیز خوبه، این چیزم چی؟ بده. و سلام، مصداق خوب و بد را بیان کردن. اما خطبات سه ساعته امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه هیچ اثری نداشته. اما این هم اینا چه حرفاییست میزنن؟ بپرهیزید از این که تو مسائلی برید که اهلش نیستید، نه در مسائل اسلامی، نه در مسائل سیاسی، نه در مسائل اقتصادی، نه. مسائل پیچیده است. امام جبر و تفویض رو باید حلش کنه که در همدان حل میکنه، نه صاحب کفایه از گوشه نجف. خدا حوزه علمیش از دست صدام نجات بدهد، اونجا مرکز فقه است و اصول و فراوون بوده. دیگه فلاسفه هم مثل آشمند حسین اونجا بودن، تازه آشمند حسین اونجور نتونسته تو فقه در برد. به هر حال این حرف صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه ناتمام است. این که گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است. ای بلم، اختیاری که لازم است امکان اتیان و عدم امکان اتیان است. ذات خوب و بد علت تامه، ذات خوب و بد علت تامه نیست، بلکه یه نحوه اقتضایی دارد. ولد و زنا معمولا خوب نمیشد چون از اول قاچاقی بوده، خوب نمیشه معمولا، این طبیعیه، نه اینکه نمیتونه خوب بشد. ولد و زنا، ولد و زنا اقتضا چیزی چیزی نگیم که نما ملتفت میشون. حضرت عالی میتونی طبیعی بله قبوله، درسته، بفرمه. به هر حال ذات اقتضایی بیش ندارد، بگذاریم از این حرف هم. پس بنابراین قصد قابل تعلق تکلیفه، برای اینکه اختیاریه به معنای قدرت. و این حرفای صاحب کفار رضوان الله علیه تمام نیست و ایش سر در میاره از اینکه انبیا و اولیا هیچ نقشی در هدایت مردم نداشته باشن، فقط اونا نقش مبین دارن. اونا میگن این چیز واجبه، این چیز حرامه. نه اوناها، نه پدر و مادر، نه محیط، هیچ تأثیری ندارد. و این حرف تمام نیست. استحقاق عذاب در امر غیر اختیاری قبیح و عقلا، آسمون بری یا زمین، استحقاق عذاب بر امر غیر اختیاری قبیح و عقلا. این هیچ بحثی ندارد که قبیح چه ذاتی باشد چه ذاتی نباشد. اجازه هم رد بشین، آن ضبط میشه اینجا یه مقدار بعد نوارها مشکلات به وجود. اجازه بفرمایید. امر دیگر در تجری، امر دیگر، شیخ رضوان الله تعالی علیه برای تجری قصدی شش صورت بیان کرده، برای تجری قصدی شش صورت بیان کرده. صورت ها رو در رسائل نگاه میکنید. یکی این است که قصد کند معصیت را بلا تلبس اصلا، این یکی. دو، قصد کند معصیت را با تلبس به بعض از مقدماتش، این هم دوم قصده، با تلبس به بعض. قصد کند بدون تلبس به مقدمات، قصد کند با تلبس به بعض مقدماتش. سوم این که قصد کند با تلبس به خود فعل، بعد معلوم بشد که او نبوده. سه صورتم برای شکش فرض کرده، تجری قصدی را سه صورتم برای شکش فرض کرده. نمیخواد بنویسید، از رسائل نگاه کنید. سه صورتم برای شکش فرض کرده است. یکی این که بیاورد اونی را که محتمل المعصیه است به قصد معصیت میارد، هی خدا خدا میکنه که این گناه تحقق پیدا کند. اتیان و محتمل المعصیه به رجاء تحقق المعصیه، میگن که دوزه نظر حضرت ابوالفضل میکرد که دوزیش محقق بشه، دینم اینجوری به رجاء تحقق معصیت داره محتمل را میارد. یه وقتم نه، محتمل المعصیه رو میاره چون کار نداره، بی تفاوته، میخواد باشد میخواد نباشد، اینم دوم. سوم محتمل المعصیه رو میارد به امید اینکه معصیت نباشد، اما در این حال ممکن است معصیت هم باشد. و این سه صورت جهل وقتی تجریه که جهل عذر شرعی و عقلی نباشد، و الا با این که جهل عذر عقلی و عذر شرعی باشد اونجا حرمت تجری محقق نمیشد. پس تجری قصدی شش صورت براش متصور. اضافه کنین شما بهش تجری سوری را، از افعل الاقسام ستت القصدیه التجر سوری. میدونه آبه اما میخوره و مثل مشروب خورا عربده میزند، فیلم مشروب خوری رو در میارد، تجری مشروب خوری رو در میارد، فیلم آدم کشی رو در میارد، فیلم لال اغراض اغلاییه ها، اون اغراض اغلاییه جداست، فیلمی در میارد به عنوان جرأت بر خدا. اون نوشابه رو برداشته میخوره، میدوند که شربت بیلیموه اما مثل مشروب میخوره، هی گایم وسطش یه عربده یه میزند، یه خماری هم از خودش نشون میدهد. این میشه تجری سوری، دیگه تجری قصدی نیست، چون فرض اینه یقین دارد که هازا لیس به محرم. این هفت قسم از تجری. ولا یخفا علیک که هیچ کدوم از اینها استحقاق و عقوبت نمی آورد، هیچ کدامش استحقاق و عقوبت نمی آورد، بر اینکه دلیلی بر استحقاق و عقوبت نداشتیم، لا من العقل و لا من الکی نقل، بلکه در باب قصد ما روایاتی داشتیم که دلالت می کرد بر عدم العذاب. در باب نیت ما روایاتی داشتیم که می گفت عذاب نیستش. بله، مگر عنوان دیگری منظم بشود. بله، اگر عنوان دیگری منظم بشد به این تجری، از اون عنوان یسیر و چی؟ محرم. تجری سوری می کند، اما با تجری سوریش دیگران را به معصیت ترغیب می کند. با تجری سوری ترغیب دیگران به معصیت، حرامه یا نه؟ حرامه، لأنه ترغیبون الال معصیه. با تجری سوریش حیاء عمومی را می شکند. جامعه احتیاج به یک حیاء دارد، حیاء عمومی، شکستن حیاء عمومی حرامه. یه کسی، یه مردی پاشه یه لنگ ببندد، عورتین خودش را با الیتینش بپوشاند، را بیفته وسط بازار و خیابون، بعدم بگه آقا پوشوندن بدن که واجب نیست، که عورتین واجب بوده در اسلام، که من چیکار کردم؟ پوشوندم. اینو باید چیکارش کرد؟ صاف گرفتش، تحویل کمیته، بعدم تحویل دادسرا، شلاقش بزنن. چرا؟ این درسته، خودش به نظر خودش عمل مباحی را انجام داده، اما چی را لکه‌دار کرده؟ حیاء عمومی. حیاء عمومی محترم است، مخالفتش جرمه. اگر با تجری سوری ترغیب در معصیت آمد، با تجری سوری حیاء عمومی لکه‌دار شد، با تجری سوری عنوان دیگری آمد. بله، اگر عنوان دیگری آمد، ما هم میگیم حرام است، ما هم میگیم مستحق عذابه. اینم یه تنبیه. پس اقسام سبعه تجری هیچ کدامش استحقاق عذاب ندارد، لا عقلا ولا نقلا. یه امر دیگه عرض کنم، امر دیگه، تجری معصیت می اما مضر به عدالته. امر دیگر، التجری لیس به معصیه، لا یوجب استحقاق العقوبه، لکنه مضر بال عداله، برای اینکه کاشف است از عدم ملکه. التجری لیس به معصیه، لا یوجب استحقاق العقوبه، لکنه مضر بال عداله لکشفه عن عدم ملکه. بله، اگر عدالت را ترک محرمات بگیرید، ترک خارجی، اگر عدالت را ترک محرمات بگیرید، اونجا این اشکال پیش، تجری موجب خروج از عدالت نمی شود. فردا هم مباحثه نی، چون ما فردا میریم اصفهان انشاءالله، راجع به تهدید نسل و تنظیم نسل صحبت کنیم، تهدید نسل و کنترل نسل، ملت العیال احد یسارین، دعا کنید موفق بشیم انشاءالله در این هدف الهی و هدف حکومت، و خدا بهمون توفیق بده. شما هم برید یه مقدار مطالعه کنید، یه روایات عزل رو مطالعه کنید، روایات نظر رو مطالعه کنید، جواهر رو نگاه کنید. شما هم به هر حال در کنگره فردا سهیم باشید، شنبه انشاءالله.